گفت شما اینو میزنید.
رحمان الرحیم، عرض کنم که از این تفسیر المیزان ما دو قسمت را در این چند روز خونده، یکی در جلد به اصطلاح 14 بود در تفسیر سوره انبیاء علیهم السلام به مناسبت لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، مسئله حکیم بودن خدا رو خوندیم که خدا حکیمه و کارش بر طبق حکمت و مصلحت است. اونجا رو خوندیم که نتیجهشو حالا باید در نظر داشته باشیم. اونجا بیان کردیم که ما خودمون کارامون در صورتی کار ما حساب میشه که به ارادمون باشه و ارادمونم خلاصه وابستگی داره به این که تصور کنیم و تصدیق به فایده کنیم و کار را برای او فایدهش که انجام بدیم، وقت ما میشیم حکیم که کار را برای نتیجهش، برای غایتش. وقت بیان میکردیم این که کار را ما برای غایتش انجام میدیم، از کجا فهمیدیم که کار چنین غایتی دارد، چنین نتیجه دارد؟ از رو نظام هستی. خب لطف فرمودید، مثلا کشاورز که تو زمستون اول پاییز کشاورزی میکنه، برای امید ثمر کار میکنه. و از کجا فهمیدید که این کار امید ثمر بهش هست؟ برای اینکه از عالم تکوین ایدو به دست آورده که دونه گندم زیر زمین بره سبز میشه و خوشه میکنه دینا. پس ما حکیم بودنمون به اعتبار این است که در کارامون نظر در نظر بگیریم نتیجه کار را، و نتیجه کار را چی به ما نشون داده؟ هستی. وقت ما حکیمیم برای این که بازیش انجام نمیدهیم، قایت رو در نظر میگیریم. ولیکن خداوند حکیمه، اونو دیگه نمیشه بگویم که یه نظامی بوده، خداوندم مثل ما کارشو تطبیق با اون نظام میکنه. نه، پس او کارش عین حکمته و حکیم بودن خدا به همون ذاتش است و که کارش عین حکمته است. و حکیم بودن ما به این است که پیروی از هستی میکنیم. یه قسمت تو که حالا خلاصه شو عرض کردیم، یه قسمت بحثم در این سوره انعام داشتن علامه طباطبایی ذیل این آیاتی که میگد ان الحکم الا لله یا یقص الحق و هو خیر الفاصلین، درباره حق بودن کار خدا. اونجا درباره حکیم بودن خدا بود و اینکه خدا رعایت مصلحت میکنه، یعنی چه؟ که میگفتیم فعلش عین حکمت. اینجا راجع به اینکه فعل حق، فعل خداوند عین حق صحبت کردیم. و همطور مواردی که ما میگفتیم حق حساب کردیم، فهرستش رو گفتیم که موجودی که واقعیت دارد و خیال نیست حقه، و خبری که ما میدهیم اگه مطابق با واقع باشد حق است و صدق است. اگر حکمی که بکنیم اگه مطابق با نظام هستی باشد، یه حکممون حقه. قانونی که وضع میکنیم اگر مطابق با نظام هستی باشد، این قانون میشه حق. ولی کار خدا حقه چیه؟ اینجا دیگه کار خدا حقه نمیتونیم بگیم که کار خدا حقه، یه نظامی بوده که خداوند تبعیت از اون نظام کرده. که وقت اینجا بود که میگفتیم معتزله معتقد شدن که برای درست کردن این مطلب معتقد شدن که اشیاء ممکنه اینا در حال عدم درست وجود ندارن اما ثبوت را دارن و یه استعدادهای ازلیه داشتن و این که خداوند کارش حق است که اینجا بحث داریم و این که خداوند بر طبق مصلحت کار میکنه که اونجاها بحث داشتیم، اینو میخواستن درستش کنن به این که اون ماهیاتی که استعداد ازلی داشته است اونا رو خلق کرده. از این جهت حکیمه ما گفتیم این معانی تصور نداره. لطفا میدیم منتاش چیزی که در این دو باب هی اضافه میکردیم این بود که ما انسان‌ها که کارامون برای رفع نیازمونه و برای اینکه نقص خودمونو می‌خوایم رفع کنیم، وقت یه علومی اعتبار می‌کنیم و علوم اعتباریه که ریشه‌شو عرض کردیم که علوم اعتباریه واقعی بود که انسان بین خودش و کار به کارهای خودش اوصاف امور خارجی رو میده به کارش یا به متعلق کارش، مثل ملکیت و مثل حتمیت و مثل ریاست و غیر ذالک، و اینا رو اسمش میذاشتیم علوم اعتباریه یا علوم عملیه. اینم بهش اضافه کردیم. وقت گفتیم که خداوند هم که این اواخر بحث دیروز گفتیم خداوند هم که با ما به لسان خودمون صحبت کرده او حقایق را به صورت اعتباریات برای ما بیان کرده، که حالا مثلا همون مسئله قبح عقاب بلا بیان که از ما اینجور مباحث رو اگه نظرتون باشد به چه مناسبت وارد شدیم، به مناسبت ای آیهی که جزء آیات مربوط به جنگ بدر بود که خدا می فرماد لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه، که از ای آیه و آیات دیگر که ما حاصلش این شد که ما که خدا هستیم بیمونیم برازد که بیان نکرده کسی رو عقوبت کنیم، که اینو گفتیم همون مطلبی که در اصول میگن که عقاب بلا بیان قبیحه، ما این بحث ها رو به مناسبت این آیه وارد شدیم که وقت خداوند در این توجه ها اون مطلب واقعی را به صورت این علوم اعتباری برا ما بیان میکنه. این ما حتل این بحث شد. حالا ما چون میخواییم این بحث دیگه خاتمش بدیم، یه خلاصه گیری، اونم حالا طرز بیانش از بنده، یه خلاصه گیری از این مبحث میکنیم و ازش میگذاریم. و اون خلاصه ای که ما عرض میکنیم این است که ما از اینجا شما خوب توجه کنید، ما در مقابل عدم محض که صوف هستاییه میگن عالم هیچ در هیچ است، که عدم محض عالم پندارت هیچ در هیچ است، ما اونو نیم بگو عالمی هست. وقت برای عالم میگویم مبدعی است که او وجود واجب الوجوده، که تمام ای عالم امکان قائم به ذات اونه. خب میگه اینجور نیمونی ام مطالب اینست که عالم واقعیت که برخلاف قول صوف هستی که میگه واقعیتی نیست، یا یه عده شون میگن اگه واقعیتی هم باشد ما راه نداریم به درک واقعیت، ما میگویم واقعیتی هست و اونو مطرح قرار میدهیم و میگویم این واقعیت مرحله وجوب دارد، که وجود واجب هم مرحله وجوبه و عالم هم که مرحله امکانه قائم الذات به اون مرحله وجوبه. به این معنی حالا ساده تر، این عالم از خدا به وجود اومده، هم حالا اون که ساده تر بگویم، عالم واقعیت عبارت هست از خداوند و فیض خداوند، و عالم امکان که فیض خداست و به هستی خدا هست، این میشه واقعیه. و این وجود واجب الوجودی چون بی نقصه، چون بی عیبه، به نتیجه فعلش هم بی نقصه و بی عیبه. این اگه ملتزم نباشیم عقیدمون پاسنگ داره دو. اگه ما ملتزم بشیم که مثلا خدا یک قدر ناقصه که با وجود به وجود نمیسازه، و از اون طرف فعل خدا را نمیتونیم ناقص بدونیم، فعل خدا تام و کامله. ای تا اینجا منتاش ما خب از ای عالم واقعیت که حقیقتش این است که وجود واجب الوجودی که باقی وجودات قیام به او دارن، فیض او هستن، عین رفت به او هستن، یه عالم واقعیت به ذهن ما به صورت درخت و زمین و انسان و حیوان و کوه و صحرا و آسمان و ستاره و خورشید و اینا به ذهن ما به این جور جلوه میکنه که اینا جلوات عالم واقعیت است. حالا این حرفو میفهمید یا نه؟ راستی خود عالم واقعیتی هست و او عالم واقعیت تو ذهن ما که وارد میشه به اشکال گوناگون. اشتباه نکنید، نرد ذهنتون سراغ این که من اینجا وسواس پیدا میکنم. نمیخوام بگم نعوذ بالله اینا به صلاح بعضی اسناد دادن به این عرفا، اسناد دادن به اصالت و وجودی ها که اینا میگن خدا هر لحظه به شکلی بت عیار در آید. من اونو نمیخوام بگم. بالاخره از این عالم واقعیت ما انسان میفهمیم، درخت میفهمیم، آب میفهمیم، آتش میفهمیم، آسمان، زمین، ایتور چیزا اینجور میفهمیم. و چون تو دستگاه ذهن ما این عالم واقعیت به این صورت ها جلوه میکنه، وقت مقایسه بین اینها برقرار میکنه. وقت در این مقایسه که بین اینها برقرار میکنیم، نظاماتی به ذهنمون پیدا میشه. یکی نظام علی و معلولی و سببی و مسببی، موجوداتی را سبب موجودات دیگه، و واقعش ای جوره تو، نه اینکه ای پنداره تو. واقعیت هستی که به ذهن ما به صورت انسان و درخت و نمیدونم خورشید و زمین و اینها جلوه میکنه، خود او واقعیت یه جوریست که یه نظاماتی هم بین این واقعیات ما درک میکنیم. این نظامات یه قسمش نظامات سببی و مسببیه، لطفاً این نظام سببی و مسببی که اوه این علوم زیاد که رشته های خیلی زیاد دارد، علوم مثلا معدن شناسی، گیاه شناسی، علم هیئت، علم فیزیک، علم شیمی، این رشته های گوناگون علم، اینا چیه؟ میگه غیر همی کشف این روابط هستیه. ما یه علمی داریم، یه پندار و خیالی داریم. پندار و خیالات مثل که همطور قول تصور کنیم، یا دریای از جیوه تصور کنیم، یه کوه طلا تصور کنیم، اینا خیال و پنداره. اما نه، الان فرض بگیریم که بخاری تصور میکنیم و حرارتی تصور میکنیم و یه ارتباطی هم بین حرارت و بخاری تصور میکنیم. یا از باب مثال، شما بنده رو تصور دارید، حرف زدن بنده رو هم تصور دارید، یه ارتباطی هم بین حرف زدن بنده و من تصور دارید. اینا میشد علم. این که مثلا فرض بگیرید که به طور قانون علمی یک فردی، یه دانشمندی میگه فلز در حرارت منبسط میشه، یه قانون علمیه. این چیست؟ این نیست الا درک روابطی که در این عالم هستی بین این موجودات ما میکنیم. موجودات به ذهنمون به صورت حرارت و فلز و غیر ذالک جلوه میکند و یه رابطه هایم بینش میفهمیم. این علوم بیان این روابط هستیه. خوب لطف فهمیدید؟ پس این بنابراین ما علممون عبارت میشد از چی؟ از کشف روابط هستی. و خود خدا علم دارد. ای گفتی چه میشه؟ اونم کشف روابط هستیه. یا اینکه خود ذات حق و فیضش این حضور اندازه. پس علم ما پرده برداشتن از روابط هستیه، ولی خود روابط هستی دیگه پرده برداشتن از روابط هستی نیست. این از که علم ما درست بودنش، حق بودنش به چیست؟ به این از که با او رابطه هستی مطابقه کنه. ولی خود خدا، خود او علمش حقه. یعنی چطوره؟ یعنی مطابق با یه چیز دیگه، یه همون خودش و فیضش که همه عین حضورش است، هم اون میشه عین حق و عین علم. و و به اصطلاح کشفی که ما میکنیم از هستی، این شد علم ما. اینم یه مرحله. لطف فرمودید. یه مرحله دیگر، حالا که ما روابط هستی رو میتونیم درک بکنیم و علم عبارت شد از کشف روابط هستی، گاهی این دانستنمون و این روابط هستی رو کشف کردن، این در عمل ما نقش داره. این دونستن روابط هستی در عمل ما هم نقش داره. و این که میگم در عمل نقش داره، اینو باید دو شعبش کرد. یه شعبش در اختراع و صنعه، در اختراع و صنع. و این که میگم اختراع و صنع، اینو یه معنای اعم بگیرید. ما اختراع و صنع که اختراع هواپیما، اختراع چراغ برق، اختراع مثلا کشتی، اینا رو میگویم اختراع. ولی حالا اینو یه قدری اعم بگیرید، حتی مثل کشاورزی که خب کشاورز کشاورزی میکنه، اینم در حقیقت یه اختراع، یعنی همون کاری که یه صنعتگر میکنه، یه موجوداتی را با هم میپکنه و یه نتیجه میگیره که از یکی یکیش گرفته نیم شد. خب صنعتگر چیکار میکنه؟ میگه غیر از این که یه موجوداتی را بگه تحت یه فرمول مخصوصی، یه نظم مخصوصی به هم میپکنه و یه نتیجه میگیره، اینطوری. و همین کار را هم چی میکنه؟ یه کشاورز میکنه. کشاورزم یه موجوداتی را چون فکر دارد و درک دارد، یه هم آهنگی بین یه موجوداتی برقرار میکنه و یه نتیجهی میگیرد که از تنها تنهای اونا گرفته نمیشد. مثل این مسئله هی مکرر میزدیم، یه دونه گندم که برای خودش یه خاصیت دارد و زمین که برای خودش یه خاصیت دارد، حرارت آفتاب که برای خودش یه خاصیت دارد، ولی اگه با هم شد به این ترتیبی که دونه گندم در یه زمین قابلی زیر زمین قرار بگیرد و خاک روش ریخته بشد و آفتاب بتابد و رطوبت زمین و آب و اینها روش اثر بگذارد، وقتی که میشه سبز میشه، خوشه میکنه، یه دونش میشه مثلا 100 دونه 70 دونه. خب این کشاورز چیکار کرد؟ اینا رو هم به اصطلاح این وضع رو به وجود آورد، یعنی دونه گندم و با زمین و با حرارت آفتاب اینا با هم وفق داد که وقت یه اثر تازهی گرفته میشد که از یکی یکش گرفته نمیشد. اینم در حقیقت صنعه، در حقیقت صنعه و مثل اختایر اختراعاتم صنعه. مثلا فرض بگید که همه بخاری یه صنعیه، چراغ گاز یه صنعیه، هواپیما یه صنعیه، اینا همه در حقیقت او بشر به اعتبار اینکه کشف روابط هستی کرده، از کشف روابط هستی در عمل نتیجه میگیره، در عمل نتیجه میگیره و جفت و بند میکنه که یه چیزی که اگر به طبیعه هم حاصل میشد، یه اثر حاصل میشد، حالا اینجا به طبیعه حاصل نشده، بلکه شعور یه بشری هم درش دخالت کرده. که همطوری که خب میشه گاهی باد دونه گندم یا تخم علف رو میپاشد لا زمین و خاک روش ریخته میشد و بارونم میاد و سبز میشه، حالا عوض باد دست یه بشری این کار کرده و اینجا این بشر خودش که اینم یکی از موجوداته و قوه ذهنم دارد، از قوه ذهنش او روابط را کشف کرده، به گفتیم فرمول طبیعت رو به دست آورده و تنظیم میکنه. پس از همون نظامات جهان که انسان را که قوه ایست در راکه که منتقش در ویست سور اشیا، از همون انتظامات جهان که قوه درک انسان اونو یافته، اینجا نتیجه میگه. ما میگفتیم علم عبارت هست از کشف روابط موجودات. وقتی علمی که عبارت هست از کشف روابط موجودات در مقام عمل نتیجه بخش شد، نتیجه بخشیشی شد که از او روابطی که در آفرینش هست، موجود با شعور که از جمله انسان است، کشف کرد. این کشف که براش حاصل شد در مقام عمل ازش هم نتیجه گرفت، نتیجه گرفت. این بود که ما بارها میگفتیم که پس صنع و اختراع هم این چیز تازه از عدم به وجود آوردن نیست، بلکه این تقلید و پیروی کردن از نظام طبیعت است. و اینو شما بهش اضافه کنید که به قول فلاسفه میگن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، یعنی ذاتی که واجب الوجوده، یعنی وجودش به ضرورت و احتیاج به غیر نداره، در سایر صفات کمالیش هم اونم به ضرورت. مثلا برای واجب الوجود علم هست، قدرت هست، حیات هست، که اینا رو ما ازش تعبیر میکنیم به صفات کمالیه. و واجب الوجود که بیش میبرازد عالم باشد، بیش میبرازد قادر باشد، بیش میبرازد حی باشد، قیوم باشد، و همچنانی که در وجود به ضرورت، در عالم بودنم به ضرورت، در قادر بودنم به ضرورت، در حی بودنم به ضرورت، به نتیجه در فاعلیتم به ضرورت. خوب لازمون؟ یعنی فاعلیت واجب الوجود این حالت منتظره نداره، این منتش بستگی داره که موجود قابلیت رو پیدا کنه. بسا نفس از طرف به سلام مستفیده. این شعری که بارها میخوندیم که میگن قبول ماده شرط است در افاضه فیض، وگرنه بخل نباشد ز مبدع فیاض. پس اگه معطلی باشد از این طرف است نه از اون طرف، و روی این زمینه چون خداوند یا واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، اگر ماده شرایطی را که لازم دارد که تا او شرایط نباشد نمیتوند فیض وجود را بپذیرد، او شرایط حاصل شد. حاصل شدنش حالا یا به طور طبیعی، مثل همین مثالا که میزدید، دونه گندم باد زیر خاکش کرد و یا گردو رو کلاغ رفت زیر خاکش کرد و باقی عوامل موجود بود، به نتیجه قابل شد که درخت بشه. سه، اینجا از این طرف شرایط جور شد، فاعلیت خداوند هم هیچ حالت منتظره‌ای نداره که بگم نه او فاعلیتش یه معطلی داره. نه، فاعلیت خداوند هیچ حالت منتظره‌ای ندارد. وقت بنابراین وقتی شرایط جور شد، حالا چه به طبیعت جور بشه چه به واسطه دخالت یه موجود باشعوری بشه، بنابراین مثلا حالا فرضی که انسان که به وجود میاد نطفه در رحم قرار میگیره و شرایط موجود میشه، وقت این نطفه قابل میشه فیض خدا را میپذیره. حالا این شرایطی که بشر فرمولشو کشف کرد، فرض بگید که در یه محفظه دیگر غیر رحم، خب همون شرایط جور کرد، فاعلیت خداوند چون حالت منتظره نداره خواه ناخواه به وجود میاد. اینو نباید بسیل آدم بترسد که مثلا بگون چون خدا که هست از بابی که یه چیزی است که بشر نمیتونه بسازه دو وجود، نه، اصلا هم همون اقتباس طبیعت بود. بنابراین در مقام صنع هم همون کشف روابط هستی است که برای بشر که ذهن دارد او روابط هستی کشف میشد، ازش در مقام عمل استفاده میکند و صنع انسان ای از خودش نیست، ای اقتباس از طبیعت، ولی خود خدا دیگه صنعش اقتباس از چیز دیگه نیست. لذا می گفتیم خدا بدیع السماوات والارض به این مناسبه. خب حالا یک مرحله از مراحلی که بشر در اثر کشف نظامات جهان، یه مرحله دیگر که انسان در عمل از او علوم استفاده میکند، در خلاصه اعمال شبانه روزیش، اعمال فردیش و اعمال اجتماعیش. در اینجا مطابقت از نظام، اگه بخواد درست کار کرده باشد، مطابقت میکند از نظام هستی. لطفاً بودی چه چیزی رو به جا بیارم چه چیزی رو به جا نیارم، وقت میگفتیم رعایت مصالح میکنه، یعنی چه؟ یعنی رعایت نظام هستی رو میکنه. لطفا من این رعایت نظام هستی این جز که در بحث های فلسفی میگن که ما دو قسم علم داریم، یه علوم نظریه داریم یه علوم عملیه داریم. علوم نظریه اون علومیست که به اصطلاح مربوط میگفتن مربوطه به عمل نیست، که وقت روی حسابی که این روز هم کردیم که امروز هم ما حالا داریم عرض میکنیم، علوم نظریه اون علومیست که کشف روابط موجودات رو میکنه. علوم عملیه او علومیست که رابطه با عملمون پیدا میکنه، مثل که میگم فلان کارو باید کرد فلان کارو نباید کرد، این قانون عدالت است، این قبیح است، این حسن است، این غیر ذالک، اینا میشه علوم عملیه و رفت با عملمون دارد، واسطه میشه بین ما و عمل ما. این علوم عملیه گرچه ساخته ذهنه کشفی از چیزی نیم کند لطف فرماد، اما در این حال از علوم نظریه سرچشمه میگیره، که اینا علامه طباطبایی تو بیانشون داشتن که ما به کارامون اوصاف حقایق میدیم. مثلا فضلی که همچنانی که چشممون ملکمون بود به کتابمونم اعتبار ملکیت میدیم، یا همچنانی که رابطه بین علت و معلول حتمیت بود، رابطه حتمیت بود و همین رابطه حتمیت بین خودمون و عمل خودمون میدیم که به صورت باید و نباید در میاد. لطف فرمود وقت اینجاست که این باید و نباید ها وقتی درست در میاد که با نظام هستی وفق بذارد و اینها، که وقت در علوم اعتباری هم بالاخره متکی به علوم حقیقیه میشه. این وضع جهانه که جهانی هست و خدای و جهان که قائم ذات به خداست، وقت این جهان واقعیت دار به ذهن ما به صورت انسان و اسب و زمین و آسمان اینا، وقت نظاماتی بینش میفهمیم که اینا علومه، که علم برای ما کشف نظامات جهانه و از این نظاماتی جهانی که کشف میکنیم به نام علوم، این وقت چیز در دو مرحله ازش نتیجه میگیریم، یکی در مرحله صنع و ایجاد و یکی هم در مرحله راه و رسم زندگی اینا، که وقت علوم عملی و اعتباری ازش به دست میاریم. وقت در این مرحله است که مسئله حسن و قبح و باید و نباید و قانون و اینها در این مرحله علوم عملیه پیدا میشد و اینا متکی میشد بر او علوم حقیقیه که هم کشف روابط جهانه. وقت پس این کشف روابط جهان همه مربوط به ما میشد که از جهان رابطاش کشف کردیم، اما خود جهان که قائم و ذات با واجب الوجود است، او دیگه خودش این روابط میشه، این نظامات میشه و این علم و اینها دیگه. حالا این مبحث رو فارغ میشیم و ازش میگذاریم، یه مبحث دیگر میخوایم انشاءالله وارد بشیم، چون تو این آیاتی که مربوط به جنگ بدره، چون واخه ترتیب بحثمون بود که حالا آیات مربوط به جنگ بدر رو میخوندیم، این آیاتی که ازش برمیاد ان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها حتی یغیروا ما به انفسهم، این بحث رابطه اعمال ما با سرنوشت خوبمون یا با سرنوشت بد، این بحث رو میخوایم تحصیل ان شاء الله بس.